سلام، من محمد کاظم کاظمی هستم و اینجا پادکست شعر پارسی است. مردی و نگاه رحیمی در سری نبود ببیند، وقتی آسمان کفنت کرد دیگری نبود ببیند. گرچه ناله بود فرو مرد، گرچه عشق بود نباری، هرچه گریه های تو خون شد مادری نبود ببیند. رود و بادهای مخالف غیرتی نبود بگوید، خنجری و این همه خنجر داوری نبود ببیند. دشنه های خیره رسیدند، مرگ روی قلب تو میریخت، دست و پا زدی که نمیری، حاجری نبود ببیند. این شعر یکی از کارهای قدیمی شاعر توانای امروز عباس چشامی هست. یکی از شعرهایی بود که در اولین سالهای تجربه شعری این شاعر در دهه 70 سروده شد و تا سالها در جلسات و محافل ادبی که جمع شاعران جوان اون زمان داشتند تکرار می شد، گفته می شد و بازخوانی می شد. نه تنها این شعر، بلکه شعرهای دیگری که این شاعر به شکل خیره کننده‌ای با اونها درخشیده بود. و حالا برگردیم به همون سالهای اوایل دهه 70 یا شاید اواخر دهه 60، در سالهایی که برنامه‌های مسابقات و اردوهای شعر و قصه دانش آموزان کشور بسیار رونق داشت و جمع قابل توجهی از شاعران توانای دهه‌های بعد از همون برنامه‌ها و اردوها برخواستند و در واقع یک رنسانس کوچک ادبی یا شاید بشه گفت یک رنسانس بزرگ در مقیاس خودش در سطح کل کشور ایران در شعر دانش آموزی کشور اتفاق افتاده بود. در همون سالها بود که شاعری جوان از سبزوار آمد به یکی از این اردوهای دانش آموزی که دعوت شده بود به عنوان شاعر در او. فکر میکنم اردوی باغرود نیشابور بود. در اون زمان اردوهای دانش آموزی معمولاً یا در باغرود نیشابور برگزار میشد یا در اردوگاه میرزا کوچکخان جنگلی در رامسر. و میادگاه جمع زیادی از شاعران جوان و همچنین کسانی بود که به عنوان داور و پیشکسوت و مدرس دوره های آموزشی در این اردوها شرکت میکردن. شور و نشاط عجیبی داشت، شاید بشه گفت یک شور و نشاط تکرار نشدنی، که البته ما شبیه و نظیر او را در سالهای اخیر در بعضی از برنامه‌های دیگر می‌بینیم. مثلا در برنامه‌های آفتابگردان‌ها، اردوهای آموزشی آفتابگردان‌ها یا کلک خیال تقریبا ما همون فضاها را تجربه می‌کنیم. به هر حال در همین زمانه‌ها بود که یک شاعر جوانی از سبزوار آمد به اردوی شعر دانش آموزی و برادر بزرگتر او هم او را همراهی میکرد به خاطری که تنها نباشه. و بعد وقتی که این برادر بزرگتر این شاعر جوان را رساند به اردوی دانش آموزی، خودش میخواست برگرده به شهر خودش یا به روستای خودش در نزدیکی های سبزوار. دوستان شاعر گفتند که یا مربیان اون اردو که خب شما هم در کنار برادر خودت بمان، حالا اینجا هم جمع شاعر هستن، علاقمند هستن، اگر علاقه‌ای به شعر داری بالاخره میتونی دو سه روزی همراه با برادرت در این اردوی دانش آموزی تو هم بمانی. و این برادر بزرگتر در واقع میتونیم بگیم به طور اتفاقی چند روزی همراه شد با این دوستان شاعر. و جالب این هست که همین بود که عباس چشامی شد، کسی که قریحه نیرومند شعری داشت ولی هنوز در اون موقعیت شاید قرار نگرفته بود که این قریحه خودش را کشف بکنه. عباس چشامی بعد از اون یکی از شاعران بسیار جدی در اردوها و مسابقات شعر دانش آموزی شد. کسی شد که چندین سال مقام اول این جشنواره ها را کسب میکرد و در واقع جایزه ها را درو میکردند. کسانی مثل عباس چشامی و بعضی کسان دیگری از همون نسل و از همون گروه از شهرهای مختلف کشور و امروز خیلی از اینها شاعران توانای مملکت و بلکه قلمرو زبان فارسی هستند. و همونطور که عرض کردم در بین دوستان شاعر در اون زمان شعرهای عباس چشامی بسیار ورد زبان بود و بازگو می شد و خوانده می شد. ای مردشو یه سمیمی، هنوز به خاطرم از این شعرها، ای مردشو یه سمیمی راحت بشوی تنم را، هاشا تو را نفریبد این استخوان درشتم. یا اون بیت دیگری در غزلی با ردیف بی وضو که می گفت زن می شوند دخترکانی نجیب، آه از ارتفاع دیده شدنهای بی وضو. می بینید هم ردیف زیبا، هم کلام استوار، هم پیام معنی دار و هم یک هنرمندی های شعری و تخیل زیبا در این بیت. و در واقع ما با شعرهایی کامل روبرو هستیم از این غزل سرای بسیار توانای قلمرو زبان فارسی. عباس چشامی متولد روستای چشام سبزوار هست در سال 1353. البته این روستا امروز بعد از مستقل شدن داورزن یکی از توابع شهرستان داورزن حساب میشه. جالبه این روستای چشام یک روستای شاعرخیزی هم هست. ما بارها در مسابقات دانش آموزی، اردوها و برنامه‌های مختلفی که در سطح خراسان برگزار میشد با شاعرانی به نام چشامی یا چشمی سر و کار داشتیم. اتفاقا آیه شهاب سبزواری پرسیدم یک بار که اینایی که چشمی، یعنی در واقع چشمی ما میخوندیم، مثلا علی اکبر چشمی فکر میکردیم، اینها هم ربطی با چشمی دارن؟ ایشون میگفت بله، این در واقع چشمی هست و این روستا گاهی چشم نامیده میشده گاهی چشام، و همین خاطر ما شاعرانی داریم چشمی و شاعرانی داریم چشمی و به هر حال روستایی هست شاعرخیز. نه تنها این روستا که کل سبزوار این چنین هست و در اون سالها اتفاقا سبزوار یکی از شهرهای شاعرخیز در استان خراسان بود. الان هم هست ولی در اون زمان به هر حال یک درخشش ویژه‌تری نسبت به دیگر شهرستانهای استان خراسان داشت در اوایل دهه 70. عباس چشامی تحصیلات تا دیپلم انسانی در زادگاه خودش طی میکنه، بعد از اون تحصیلات در مشهد ادامه میده و سرانجام با کارشناسی ارشد ادبیات از دانشگاه علامه طباطبایی تهران فارغ التحصیل میشه و در این سالها هم در تهران مشغول فعالیت ادبی هست، هم سرایش شعر و هم تدریس ادبیات در دبیرستانهای تهران. خب این شاعر در سالهایی که در مشهد هست در انجمنهای شعر مشهد شرکت میکنه و بعداً در تهران با خانه شاعران ایران ارتباط داره و شرکت میکنه در جلسات اونها و از محضر شاعرانی مثل قیصر امینپور و ساعد باقری و دیگران استفاده میکنه و برغنای سوری و معنوی شعر خودش میافزایه. در جشنواره های زیادی مقام آورده، چه از زمان دانش آموزی و چه در سالهای بعد، و سه مجموعه شعر داره این شاعر. یکی از این کتاب ها چقدر دیر رسیدم هست نامش، یکی کاش کمی بد بودی و یکی نامه های ننوشته.
کدام چشم سبب می شود تکان مرا؟ کدام واقع وا می کند زبان مرا؟ کدام راه کمک می کند به خود برسم؟ کدام دست به من می دهد نشان مرا؟ چقدر خنده مفت و چقدر گریه مفت؟ کدام مستی گل می زند دهان مرا؟ بریدم از بس تدبیر عافیت کردم، چه وقت باز جنون می برد امان مرا؟ خدا به من بدهد لحظه‌ای برای خودم، به دیگران بدهد سهم آونان مرا. اگرچه دیده و دانستم به هیچ جهت امید نیست پر و بال بدگمان مرا، پرنده بودن شاید به خاطرم آمد اگر به من بنمایی آسمان مرا.
اما اگر از کلیات شعر عباس چشامی بگیم، شاعری هست غزل سرا. عمدتاً کارهای او در قالب غزل هست و از لحاظ نسلی هم میتونیم او را از شاعران نسل سوم شعر دوران انقلاب اسلامی به حساب بیاریم. اگر منظور ما از نسل اول نسل نسبتاً پیشکسوت باشه، مثلا مرحوم اوستا و حمید سبزواری و طاهر صفارزاده و موسوی گرمارودی و امثال اینها، نسل دوم نسل جوانی که در سالهای بعد از انقلاب شروع به کار کرد یا در اون سالها بالید، مثل قیصر امینپور، حسن حسینی، سعید باقری، سهیل محمودی و اینها، و نسل سوم نسلی که از اواخر دهه 60 و در اون خیزش قابل توجهی که در شعر دانش آموزی رخ داد ظهور کرد و عباس چشامی یکی از شاعران خوب این نسل بوده و در سالهای بعد همچنان شعرش در مراتب رشد قرار داشته و جزو بهترین های غزل عصر خودش به حساب میاد. شعرش هرچند در قالب غزل هست، در رده شعر نو کلاسیک قرار میگیره طبیعتاً و بسیار بهره‌مند هست از تجربه های زیسته انسان امروز، از زبان و پدیده های محیط پیرامون و او تحولاتی که ما در غزل فارسی از حدود دهه 50 به بعد مشاهده کردیم و در دهه 70 اینها شدت گرفت، در دهه 60 میتونیم بگیم تا 70 شدت گرفت، اینها در شعر عباس چشامی به وضوح خودش رو نشان میده، بخصوص آنچه در نسل سوم همین دوره شعر انقلاب ما میشناسیم. در نسل اول زبان یک مقداری نمادین بود. عناصر محیط زندگی شاعران خیلی پررنگ نبود. درسته که در مواردی مثلا داریم ما که مرحوم قیصر امینپور میگه که شعاع درد مرا ضرب در عذاب کنید، سپس مساحت رنج مرا حساب کنید. اینها رو ما به عنوان جرقه های میتونیم بشناسیم از تجربه های عینی زندگی، وگرنه عناصر عمومی در شعر دهه 60 در اوایل او همین کویر و غروب و آفتاب و باران و امثال اینها است، یعنی سر و کار داشتن با نمادهایی مثل همین چیزایی که اسم بردم، شب و خورشید و خون و اینها، که در شعر مرحوم نصرالله مردانی دیده میشه، در شعر قیصر امینپور، حسن حسینی، سعید باقری، سهیل محمودی تا حدود قابل توجهی هست، و بعدن در نسل بعدی که نسل چشامی و علیرضا سپاهی و کسانی از این دست هست، یک مقداری بیشتر تجربه های زیسته و تجربه های عینی زندگی دیده میشه، که بعضی از این خصوصیات رو البته ما در شعر عباس چشامی پی خواهیم گرفت. در این شعرها یک مقداری فردیت پررنگتر میشه، شخص شاعر بیشتر نمود و حضور پیدا میکنه و شعرها از اون حالت نسبتاً بیان عمومی و کلی که در اوایل دهه 60 دارن فاصله میگیرن و در شعر عباس چشامی این من شاعر و شخصیت شاعر خیلی بروز و ظهور قابل توجهی داره که به اون خواهیم پرداخت. قبل از او بعضی از خصوصیات دیگر کلی غزلهای عباس چشامی رو خدمت شما عرض بکنم. یک خصوصیت که در کار او هست وزنهای خاص و گاهی وزنهای نسبتاً غریب و کم کاربرد هست. همون شعری که در اول این پادکست هم شنیدیم در یکی از همین وزنها بود. مردی و نگاه رحیمی در سری نبود ببیند، که خیلی هم زیبا افتاده این وزن. در شعر دیگران من خیلی کم دیدم این وزن را. یا هیچ پای آسان دویدنی از صراط بیهوده در نماند، هرچه لال و شیرین درو شدند، عالمی به جز شور و شر نماند. که این هم از غزلهای قدیمی و از غزلهایی بود که بسیار دست به دست می شد بین دوستان در اون سالها. این را عرض بکنم که در اون زمانها به تعبیری که سهراب سپهری داره میگه که غنچه می شکفت اهل ده با خبرند، هر شعری که سروده می شد مثل یک غنچه بود که می شکفت و همه اهل ده از این شعر با خبر می شدند. منظور از اهل ده اگر بچه های اهل ادبیات و شعر و جلسات شعری باشه. به این میزان که امروز ما شاعران بسیار و نسبتاً خوب و توانا داریم، در اون زمان اینطوری نبود، به خصوص در قالب‌های کلاسیک و در نسل جوان. خیلی از جوانها با توجه به اینکه در جاهای دوری زندگی کرده بودند، در شهرستانها و اینها، و اون تجربه هایی که در شهر مرکز اتفاق افتاده بود، در اون سالها خیلی دست به دست نشده بود و در اختیار این جوانها قرار نگرفته بود. تا قبل از این خیزش دانش آموزی خیلی از این جوانها در همون حال هوای شعر قدیم کار میکردن، به همون سبکای انجمنهایی که در شهرستانهاشون بود، شعرهای با حال و هوای حافظ و سعدی و تقلید و پیروی از پیشینیان و پیشکسوتانی هم که در اون انجمنها بودن، معمولا در همون فضاهای کهن سیر میکردن. تجربه هایی که در شهرهای بزرگ اتفاق افتاده بود، در تهران و حتی گاهی در مشهد و اینا، خیلی رسوخ پیدا نکرده بود در کل کشور. وقتی تو از تهران و مشهد خارج می شدی، مثلا می رفتی به سبزوار، می رفتی مثلا به بیرجند، به جای دیگر، می دیدی انجمنها با همون حال و هوای قدیم هستن، شاعرانی که معمولا تخلص هایی داشتن و با همون شهر هم شناخته می شدن، معمولا از این جنس بودن شاعران. و بعد حتی به اون انجمنها یادمه تخلص کسی نمی داشت، عجیب تلقی می شد. مثلا یک بار آقای حسین اسرافیلی میگفت در یکی از شهرها، حالا من اسم نمیبرم، در یکی از شهرهای کوچک رفته بودم، بعد اینا همشون تخلصهای شاعرانه ای داشتن که معمولا هم اسم همون شهر در ادامه او هست. حالا من اگه خواسته باشم یک مقداری به شهر خودمون هرات اشاره بکنم، تقریبا مثل این که مثلا یکی بود ناظم هراتی فرض میکنیم، یکی عرفان هراتی، یکی مثلا کاظم هراتی که بنده باشم، مثلا فرض میکنیم از اون نسل اگر قرار بود ما باشیم. بعد همینطوری میدید که همه هراتی هراتی. حالا یک شهر دیگه ای، حالا بنده به عنوان مثال میگم هرات که از شهر خود ما باشه، یک بار خدا نکرده تعرضی به شهرهای دیگر صورت نگرفته باشه، بعد از آقای اسرافیلی پرسیده بودم که مثلا شما کی هستین، خودتون رو معرفی کنین، در انجمن شعری رفته بوده در یکی از شهرها. بعد ایشون گفته ما حسین اسرافیلیم. نه که اسم اسرافیلی هم یک اسم خیلی معمول و رایج نیست. بعد اونا گفته بودن تخلص شما چیه؟ گفته بودم من تخلص ندارم دیگه، همین حسین اسرافیلیم. بعد با یک لحن تعجبواری گفته بودن که مگر شما تخلص نداری، بعد چطور شاعری هستی؟ میخوام این رو بگم که تقریبا همین حال و هوا حاکم بود در انجمنهای شعری، حتی در شهرهای بزرگ گاهی، حتی در مشهد، در تهران ما از این جنس انجمنها داشتیم، در شهرهای کوچک طبیعتاً بیشتر. این خیزش دانش آموزی که گفتیم همه رو به هم وصل کردن و این بچه‌هایی که در اون انجمنهای محلی در شهرهای خودشون شرکت کرده بودن و تجربه هایی هم که داشتن در حد همون ادبیات کهن بود و استادانی که علاقه و گرایشی به شعر کهن داشتن، به یک باره با فضای شعر امروز آشنا شدن و این بسیار اثرگذار بود در شعر این دوستان. منتها همونطور که عرض کردم تعداد اینها بسیار نبود، چون تازه این نسل داشت مطرح می شد. یک دو شاعر از سبزوار بود، مثلا جواد جعفری از سبزوار بود، حسن دلبری، حتی دلبری چند سال بعد، عباس چشامی از سبزوار بود، از بندر عباس مثلا سعید آرمات بود، از قوچان حسین تقدیسی بود، حالا بچه های خراسان که من بیشترشون رو البته می شناسم، و از قوچان مجید باوفا بود که خدا رحمتش کنه، شنیدم در این اواخر فوت کرده در سنینی که انتظار فوت او نمی رفت، و بعضی از شاعران دیگر از شهرهای دیگر، از استانهای دیگر. و در اون زمان پرشمار نبود این تعداد شاعران جوان و متفاوتی که در اون سالها رشد کرده بودن و این بود که هر شعری که اینها می سرودن دست به دست می شد. غنچه می شکفت اهل ده با خبرن در واقع در مورد این شعرها صدق می کرد. بله، از وزنهای شعر عباس چشامی می گفتیم، از افتخیز فراوان، از دردهای درشتم، زخمی رسیده به زانو، کوهی نشسته به پشتم. و گاهی البته وزن شعر انقدر غریب هست که تشخیص او سخت میشه، مثل این شعر که هر قدر از این دنیا خاطر خوش کم داری، یک کلمه میگویی صد کلمه غم داری، هر کلمه میگری آتش من میگیرد. و حتی گاهی شعرهایی هست که تشخیص وزن اینها دشوار میشه، هر قدر از این دنیا خاطر خوش کم داری، یک کلمه میگویی صد کلمه غم داری، هر کلمه میگری آتش من میگیرد، آه چگونه آخر تا به جهنم داری. و اما جدا از وزنهای خاص، بعضی از خصوصیات سوری دیگر هم در شعر عباس چشامی قابل مشاهده و ملاحظه است و به خصوص هنرمندی هایی که در کارش اتفاق افتاده و خوب هست که به اینها اشاره بکنیم. که این سخنی که در ابتدا گفتیم که یکی از شاعران توانای معاصر هست بهتر ملموس و محسوس باشه. یک خصوصیتی که در شعر او دوره دیده میشه و از اون به بعد در شعر شاعران جوان بیشتر رخ نمود، مردم گرایی بود. همونطور که عرض کردم شعر دهه 60 در او اوایل یک مقداری از عناصر محیط و زندگی که مردم سر و کار دارن و خصوصیات زبانی مردم که به کار میبرن کم بهره بود. نه این که بگیم بی بهره باشه، در قالب ربایی اتفاقا در اون سالها ما مردم گرایی رو زیاد میبینیم در کارهای کسانی مثل سهیل محمودی، علی رضا قزوه، قیصر امینپور، حسن حسینی و دیگران. وقتی که دوباره از خطر صحبت شد، من با نظر عشق موافق بودم. این با نظر عشق موافق بودن یا با نظر کسی موافق بودن یکی از خصوصیاتی است که یا تعبیرهایی است که از زبان محاوره وام گرفته شده و در بیت دوم این رباعی سهیل محمودی ما این رو دیدیم. یا مشتاق زیارت تو بودم ای مرگ، مثلا از علیرضا قزوه. منتها موج نیرومندتری از این مردم گرایی را که تنها به همین ضرب المثل ها و تعبیرهای خاص محدود نمی شد، بلکه خیلی از خصوصیات زبانی رایج در بین مردم را در اینها می دیدیم، ما از حوالی اواخر دهه 60 می بینیم و کسانی مثل علیرضا سپاهی لاین و عباس چشامی و دیگران از پیشگامان او هستند. در شعر علیرضا سپاهی البته این خیلی پررنگ‌تر هست و حتی در کارهای اولیه این شاعر یک مقداری به چشم میزنه که او بعد در سالهای بعد این را یک مقداری تعدیل میکنه و در کار عباس چشامی به شکل ملایم‌تری اتفاق میفته و به اون ضرب المثل‌ها و تعبیرهایی که خیلی خودش رو نشان میده محدود نمیشه، بلکه یک مقداری میره به لایه‌های درونی‌تر شعر. دریغ از جوابی به من تا به کی مستحق سکوتم، سپاس از خدایا همه یار دارند و من یار دارم. ببینید این نوع بیان که میگن که همه مثلا دوست دارن، رفیق دارن، قوم خیش دارن، ما هم قوم خیش داریم، مثلا در بیان محاوره‌ای بین مردم بسیار اتفاق میفته. بعد شاعر این را استفاده میکنه، سپاس از خدایا همه یار دارند و من یار دارم. ما چی یاری دارم؟ مثلا اینطوری میکنم هر روز آغاز و نمیدانم کجایم، بی سرانجامی عجب دنباله دارد خدایی. اینجا باز این خدایی از اون عبارتهای خاص هست به معنی که حقیقتن که چون این هست. مثلا گاهی ما به کار میبریم، یا میگیم خداییش این طوریه مثلا. در باقی شعرهای عباس چشامی که باز ما به اونا اشاره خواهیم کرد هم این رد پای تعبیرها یا شکلهای خاص زبان محاوره دیده میشه. یک مقداری مضمونیابی های قشنگی داره در کار خودش و کشف هایی که وقتی اینها رو میبینی میگی عجب چی تعبیر جالبی، چه کشف جالبی. و در مجموع از شاعرانی هست که کشف، خلاقیت و مضمونیابی در کارش قابل توجه هست. مرا غم تو گوارای مرغ و ماهی کرد، اگر نه چشمه بی استفاده‌ای بودم. این چشمه‌ای که کسی به اون سر نمیزنه ولی به خاطر غم او معشوق شیرین میشه و حلاوت پیدا میکنه و آبش شفاف و لطیف میشه و بعد گوارای مرغ و ماهی میشه، این یک تعبیر خیلی قشنگی هست و تصویر زیبایی هست. و جالبه که در اینجا هم به نوعی همین مردمگرایی باز در تعبیر مرغ و ماهی به کار میره. میگیم که مرغ و ماهی این چنین، و این تعبیر رایج بوده در بین محاوره در بین مردم. یا مثلا در جای دیگری شهدای متعدد جنگ را میایه و به آیه های قرآن تشبیه میکنه، به جهت این که آیه های قرآن هم گاهی قرائت های مختلفی دارن ولی در واقع یک آیه هستن. میخواد بگه این شهیدان هم هر کدام شاید نام و نشان و رنگ و خصوصیت‌های ظاهری و رفتاری متفاوتی داشته باشند ولی در عین حال یک مسیر و یک هدف را دارند، مثل آیه‌های قرآن که قرائت‌های مختلف دارند ولی یک آیه هستند. تفاوتشون در قرائت است. شهیدانی که هم رنگند و فرقی بینشان یا نیست و یا قدر تفاوت در قرائت‌های قرآن است. جای دیگر هم تعبیر زیبایی داره، میگه که این مرزها و نقشه‌ای که از کشور ما کشیده شده در میان قلب‌های ما هست، در سینه‌های ما هست و دشمن چگونه میخواد این کشور را میان نقشه جابجا بکنه، چون کشور در سینه‌های ما هست. سینه‌های ماست کشورت، به دشمنت بگو کشور تو را میان نقشه جابجا کنه. یا در یک شعر مذهبی باز یک تعبیر قشنگی نسبت به حضرت ابوالفضل عباس داره. می رود سینه سپر کرده و عطشان لب و سرمست، تا خدا جام بلا هرچه فرستاد بگیرد. قشنگه، این تصویر یک آدم این را حس میکنه، لمس میکنه که انگار جام های بلا از آسمان میرسه و یک نفر میره همه جام ها را جمع بکنه. از اون تصویرهایی است که در ذهن آدم میمانه. خب جام بلا هم طبیعتاً شراب داره یا شربت داره، حالا بستگی داره که ما با چه تعبیری این رو بیان بکنیم، شراب عرفانی بگیم یا غیر عرفانی، به هر حال چیزی هست از جنس آب. و این با حضرت عباس که آب آور بوده در صحرای کربلا طبیعتاً تناسب پیدا میکنه. یا مثلا در جای دیگری میگه که اگر وقتی تو نیستی و من ذهن پریشانی دارم و نمازهای من قضا میشه، این نمازهای قضایی من به پای تو هست. در یک شعر عاشقانه، گاهی که نیستی به چه حالی بخوانمش، منظور نمازهای، گاهی که نیستی به چه حالی بخوانمش، یعنی به پای توست نماز قضای من. بعضی جا استفاده خوبی از ایهام های کلمات داره. یک بیتی داره باز در یکی از شعرهای عاشورایی، چه عروسی است چه دردان عروسی است، شهادت تور انداخته تا این همه داماد بگیرد. این که کسی تور بیاندازه تا مثلا ماهی بگیره یا کسی را شکار بکنه در اینجا منظور هست، ولی در این حال به تور عروسی هم اشاره داره، توری که بر روی سر عروس می اندازن. استفاده زیبایی از کلمه تور در اینجا شده. چه عروسیست چه دردان عروسیست، شهادت تور انداخته تا این همه داماد بگیرد. یا در جایی از کلمه شیرین استفاده قشنگ می کنه و بازی داره با کلمه شیرین. آری فقط تماشا بود وقتی حسین در میدان چندان جوان شیرین داد، تا کام مرگ شیرین شد. در جای دیگری از سیاه بازی استفاده قشنگ میکنه و او را ارتباط میده با سفیدی برف و سیاه بازی باز میدانیم که به نوعی معنی کنایی هم داره، به معنی تقلب کاری و فریب کاری و اینها. در راه هرچه حرف شنیدی به دل مگیر، به برف خطاب میکنه. در راه هرچه حرف شنیدی به دل مگیر، دیدی سیاه بازی ما را ندید کن. یا در جای دیگری از کلمه بخار و ایهامی که در او هست استفاده میکنه، میگه آدم بی بخار. تو کجای عالمی یا مثل این و آن چه داری؟ گیرم از خورشید و دریا زاده ای، پس کو بخارت. و گاهی بازی بسیار زیبایی با کلمات داره، به خصوص در یکی از اون غزلهای قدیمی که چند بیتی از او هم خدمت دوستان خواندم. پشت ماند و پشت خمیده ها، جاده ها و مقصد ندیده ها، هر کسی جگر گوشه بود رفت، رفت و گوشه ای از جگر نماند. میبینید چقدر زیبا کار کرده با این جگر گوشه و این که گوشه ای از جگر آدم ها رفت با این شهدایی که فضای خاک و وطن و مردم خودشان شدن. هم عاطفه بسیار نیرومند و هم بازی با کلمه و هنرمندی بالا، چیزی که در شعر عباس چشامی بسیار هست. یعنی شعری هست دغدغه‌مند، شعری هست با مفاهیم والای انسانی، احساسهای نیرومندی که در انسان هست و اینها را میخواد که در شعری طلب بکنه و دنبال این هست که این شعر اون احساس او را پاسخگویی بکنه و در شعر عباس چشامی این رو میبینیم.
نام تو را زیاد شنیدیم، در حسرت مرام تو مانده، ای اولی که سکه مردی تا همچنان به نام تو مانده. تو واژه‌ای به ژرفی دریا، تو مشکلی به هیئت آسان، ای تا همیشه پای قلم‌ها در بحر عین و لام تو مانده. ای عاشقان برای پرستش، تا بوده بعد حق به تو مدیون، ای شاعران برای سرودن، تا هست زیر وام تو مانده. عقل آسمان این همه عاقل، در پله نخست تو عاجز، عشق افتخار آن همه مجنون، زنجیری مدام تو مانده. هم ماه در حضور تو کودک، هم مهر در رکاب تو تاریک، هم روز در مسیر تو لنگان، هم شب به زیر گام تو مانده. ای هر که دیده رنگ سلامت، لبخند تو شکسته و زخمی، ای هر که برده لذت شیرین، همواره تلخ کام تو مانده. بعد از چقدر سال که گفتی، بعد از چقدر گوش که نشنی، آنک به سوی ظالم و مظلوم انگشت اتهام تو مانده. نهج البلاغه کو که بخواند، نهج البلاغه کو که بفهمد، این گوش ها چقدر حراسان از سیلی کلام تو مانده. بادا که تا هنوز بیفتد اینجا کلاه از سر دنیا، بیچاره او که خیر سرانه دنبال گرد بام تو مانده. ما هر قدر که خاک تو باشیم، قنبر فقط یکیست، یگانه است، فخر فقط برای تو بودن، در قبضه غلام تو مانده. آهی تمام، من چه بگویم؟ بگذار تا تمام شود چه. گفتم تمام، خوب نگفتم، کو مهدی انتقام تو مانده.
یک چیزی که در شعر خیلی مهم هست این هست که جهان فکر و احساس و معانی که شاعر مطرح میکنه چقدر بزرگ هست. انسان موجودی هست ذو ابعاد، دارای ابعاد گوناگون، ارتباطهای گوناگون با آدمها، دارای احساسات مختلف، خلقیات و روحیات و حالات و آنات متفاوت، گاهی شاد، گاهی غمگین، گاهی در حالت تغزل، گاهی در حالت حماسه، گاهی در حالت خشم، گاهی در حالت لطف. ارتباطات مختلفی با پدیده‌های مختلف داره. دوست داشتن‌های او بسیار متنوع هستند. دوست داشتن انسانی دیگر، معشوقی، محبوبی، دوست داشتن پدر و مادر، دوست داشتن کشور، دوست داشتن کسانی که ایثارگر بودند در جامعه، خدمت کردن به جامعه. این تازه در مورد دوست داشتن‌ها هست. خب ما گاهی می‌بینیم که شاعر اظهار براءت می‌تونه بکنه از زشتی‌ها، از پلیدی‌ها و از آدم‌های ناروا و نادرست. اینها همه می‌تونه دستمایه شاعران باشه برای شعر. و هر شاعری که این دایره احساس و تفکر و مناسباتش وسیع‌تر باشه، طبیعتاً شعر او بیشتر به کار مردم میایه. شاعری که فقط عاشقانه می‌سرایه، طبیعتاً برای کسانی که فقط شعر عاشقانه دوست دارن به کار میایه شعر او. کسی که شعر فقط آیینی داره برای همون گروه، کسی که شعر میهنی داره فقط برای کسانی که شعر میهنی میپسندن یا در اون موقعیت‌های خاص. منتها شاعری که همه این حالات در کارش هست، طبیعتاً شعرش ابعاد بیشتری داره، ساحات بیشتری داره و عباس چشامی از این جمله شاعران هست. شعر عاشقانه داره بسیار زیبا. یار من ای زاده تفنگ و ترانه، آمده همراه عشق شانه به شانه. آی دویده چنان که جاده ببرد، آی به هم ریخته حساب زمانه. کاش دو مرغابی رها شده بودیم، بی خبر از این و آن در آب روانه. کاش تو از من شوی و راه بیفتد این خبر شادمانه، خانه به خانه. ناز تو را می خرم خریدن جانی، کوچک من باز هم بگیر بهانه. شعر عاشقانه بسیار لطیف. ولی همه شعرهای عباس چشامی عاشقانه نیست، چون ابعاد و ساحات دیگری هم داره زندگی. مثلا شعر زیبا داره درباره کودکی، چیزی که همه ما این رو تجربه کردیم. یعنی اگر هیچ چیزی دیگری رو تجربه نکرده باشیم، کودکی رو که حداقل تجربه کردیم و خاطراتی داریم از کودکی خودمون. چقدر کودکی در شعر ما حضور داره. می‌بینیم که پررنگ نیستین، ولی در شعر عباس چشامی این در چند شعرش اتفاقا دیده میشه. در کودکی ندیدیم از خنده بیشتر را، شادی گذاشت ما را بیرون و بست در را. چقدر این تعبیر قشنگه. شادی ما را بیرون گذاشت، بعد درم بست. و میدونیم که بچه خیلی وقتا اتفاق میفته که پشت در میمانه. مثلا خانه برمیگرده، در رو بستن، اهالی خانه نیستن یا صدای زنگ رو نمیشنون. ما این تجربه رو هم خودمون داشتیم، هم اونهایی که سن و سالی دارن که فرزند دارن یا فرزندانی دارن، اینها این رو دیدن. بنده خودم این رو بارها اتفاق افتاده که دیدم که بچه های ما گاهی نبودیم خانه، از مدرسه آمده به یک نوعی پشت در مانده و اینا. این تجربه عامی که برای همه کودکان ممکنه اتفاق بیفته، شاعر در اینجا باز در مورد شادی به کار میبره. شادی گذاشت ما را بیرون و بست در را، ممکن نشد از آن پس آغوش گرم مادر، فرصت نشد دوباره چوب تر پدر را. تا آسمان توانست از ما پرندهی ساخت، زور زمین که چربید از ما گرفت پر را. تا به آخر این شعر که میگه که ما بچه های آرام، یارب ندیده خیریم، تا هست شر نگه دار این بچه های شر را. خیلی لطیف، خیلی با برخورداری از زبان محاوره و تجربه های زیسته. این تجربه های زیسته در شعر عباس چشامی خیلی قابل توجه است. شعر داره برای مادر: تکیده تر شده ای، من بزرگتر شدم، تو آب رفته ای و من دوچشم تر شدم. چه روزگار دغلباز بد معامله ای، جوانی از تو گرفته جوان اگر شدم. تا به آخر این شعر. خب این شعرها متعدد هست و بنده فقط اشاره میکنم به این ساحات و مضامین و معانی مختلفی که در کار این شاعر هست. تأملاتی درباره زندگی و مرگ، جوانی و پیری، چیزهایی که همه ما اینها را تجربه کرده ایم یا تجربه خواهیم کرد. از سال رفته خیر ندیدم بهار نو، امسال کاش چرخ زند بر مدار نو. آنقدر کهنم که دلم خوش نمی شود با وعده های روز نو و روزگار نو. میبینید اون تعبیرهای محاوره‌ای که بنده اشاره کردم در قالب شعرهای عباس چشامی هست، منتها خیلی خودش رو به چشم نمیزنه و شعرهایی که در اونها تعهدهای اجتماعی، ملی و مذهبی دیده میشه. شاعری هست که هم شعر ملی داره و هم شعر مذهبی داره. ما گاهی یک نوع دو قطبی سازی در این بین میبینیم. یعنی شاعر تصور میکنه که اگر برای مذهب شعر بگه نباید برای ملت شعر بگه یا برعکس، و گاهی این تقابل به شکلی رخ میده که شاعری که مثلا انتقادهای اجتماعی داره، شعر عاشقانه داره، بعد دیگه در جلسات شعر مذهبی چیزی ارائه نمیکنه یا نداره که عرضه بشه یا برعکس. ولی در شعر عباس چشامی این انتقادهای اجتماعی هم قابل توجه هست. آن روز دلها رفت و سرها رفت و امروز از کربلا مهریست بر پیشانی ما. شعر داره برای شهید. دل وامانده من باز هم تنگ است، زندان است. نگفته خوب میفهمم که تنگ مرد میدان است. که اون بیتی که در مورد قرائت‌های مختلف قرآن بیان کردم هم در همین غزل هست. و تا به آخر او که میگه که هوا سرد است میدانی، هوا سرد است میدانم، ولی با این همه گل من نمیگویم زمستان است.
از کی غروب غمگین بود، از کی غروب غمگین شد، این گونه بود از آغاز یا نه نبود بعد این شد. از کی غریب ها در او چشمان خیش می شویند، در چشم عاشقان آیا از کی عزیز چندین شد. از کی چنین تب سرخی بر سجدگاه روز افتاد، او را که بود نفرین کرد یا خود چه کرد نفرین شد. شاید فقط تماشا کرد، شاید فقط تماشا بود، روزی که از سر مردان تقدیر خاک رنگین شد. آری فقط تماشا بود وقتی حسین در میدان چندان جوان شیرین داد تا کام مرگ شیرین شد. پشت سر برادرها وقتی دعایشان میکرد، آیا شنید زینب را؟ آیا برایش آمین شد؟ آری نشست و زد بر سر تا کارها گذشت از کار. آری نشست و زد بر سر تا کارها گذشت از کار، تا دشت از نفس افتاد، تا زلجناه بیزین شد. پیش از چنان غمی هرگز کی بود این چنین غمگین، نه نه غروب پیش از این غمگین نبود، غمگین شد.
یک ساحت دیگر در کار عباس چشامی شعرهای مذهبی هست. در شعرهای مذهبی خصوصیت جالبی که این شاعر داره این هست که شعرهای او از جنس تجلیل‌های صرف از شخصیت بزرگان دین نیست که فقط بیایه و اونها رو تعبیرهای بسیار غلو شده‌ای در موردشون به کار ببره و به همین که هرچه بیشتر در مورد این شخصیت‌ها غلوهای شاعرانه بکنه به همین بسنده بکنه. خیلی وقتا میبینی که احساس و تجربه شخصی خودش را هم در ارتباط با اون بزرگان مطرح میکنه، یعنی بزرگان دین را از منظر چشم انسان امروز میبینه خیلی وقتا. و این خیلی جالبه، در مورد ماه رمضان شعر زیبایی داره: ای تمنای روزه رمضانم، ای دخیل ستارگان تو جانم، از سحرگاه تا دمیدن افطار من برای ندیدنت نگرانم، بین یک عمر شب که در دل من هست لیلة القدر را چگونه بدانم. شعرهای میلادیه که برای بزرگان دین داره یک بیان متفاوتی داره: خدا هم نگران بود که پیغام فرستاد، عجب موقع خوبی چه به هنگام فرستاد. یا یک شعر عالی که داره برای انتظار، که یکی از غزلهای بسیار شاخص و درجه اول عباس چشامی هست: چراغ خانه را روشن کنید، آواز بگذارید، کسی دارد می آید، لای در را باز بگذارید. چقدر حسی، چقدر ملموس، چقدر با این تجربه های زیسته ما نزدیک هست این کسی دارد می آید، لای در را باز بگذارید. و یک خصوصیت مهم دیگر این هست که شعر مذهبی عباس چشامی از زمانه خودش و مسائل اجتماعی، سیاسی و حتی انتقادهایی که ممکن است شاعر نسبت به وضعیت زمانه و روزگار خود داشته باشم خالی نیست. صدای درد به آن سوی زور و زر نرسید، صدا مقابل خود ماند، دورتر نرسید، صدا نجیب تر از قطره های باران بود، ولی به هرز علف های کور و کر نرسید. چرا پسان همه را این زمانه برد از یاد، چرا غریبی این عاشقی به سر نرسید، یگانه پرچم سرخ حسین را او دوخت، چه غم به دامن کرب و بلا اگر نرسید. و اما یک خصوصیت دیگر در شعر عباس چشامی و عمدتاً شاعرانی که هم نسل با او بودند، سرایش شعرهایی هست که به نوعی بیان یک موقعیت شمرده میشن. منظورم شعری هست که در اون سخنها کلی بیان نمیشه، بلکه شاعر یک تصویر میگیره یا زوم میکنه روی یک پدیده و یک وضعیت خاص. حالا ممکنه این یک پدیده خاص باشه، مثل درخت در یکی از شعرهای عباس چشامی، یا ممکنه روی یک موقعیت خاص باشه، یک موقعیت عاطفی که برای انسان اتفاق افتاده، یا یک موقعیت اجتماعی. ممکنه روی یک چهره خاص باشه، مثلا شعری که شاعر درباره یک دست فروش ممکنه بگه، درباره یک کودک کار ممکنه بگه، مثلا درباره یک معلم ممکنه بگه، یا درباره یک همکار خودش مثلا فرض میکنیم، یا در توصیف خانه خود، در توصیف کتابخانه. حتی ممکنه آدم یک شعر بگه که کلن کتابها رو توصیف بکنه، ولی به شکل شاعرانه، مثل شعری که علی محمد مؤدب در توصیف کتابخانه شخصی خودش داره و یکی از شعرهای زیبای این شاعر هست. این شعرهایی که توصیف موقعیت هست خیلی فرصت خوبی هست برای اینکه شاعر چیزهایی بگه که در شعرهای عمومی یا در عموم شعرها گفته نشده، کشفها و خلاقیتهای خاصی در این شعرها اتفاق میفته که از دسترس و چشم دید عمومی شاعران دور مانده. از این جنس هم در شعر عباس چشامی قابل توجه است. نمیخوام بگم خیلی زیاد، مثلا در حد محمد سعید میرزایی که در این شعرهای موقعیت خیلی پررنگ کار کرده، در اون حد و حدود نه، ولی در حد قابل توجهی. مثلا شعری که در توصیف یک درخت داره: ببین هنوز آن درختم، همان درخت زرد و زارم، که برگهای خشکم از بس زیاد شد نمی شمارم. مرا از آن زمان که یاد است، لباس من همیشه باد است، کلاه من همیشه ابر است اگر کلاه می گذارم، نه سبز می شوم که باشم، نه خلق می کنندم از بیخ، بدا که بی امید درمان به درد کهنه دوچارم. بروی شانه نحیفم ترانه بروید ای کاش، به جای این کلاغ نفرین یکی بخاند از بهار. یا شعر دیگری داره که باز اون هم توصیف یک موقعیت هست. گفتگویی با مادر با لحن محاوره ای، خیالت تخت مادر جان. می‌بینین خیالت تخت بازن اون عبارت های محاوره ای است. خیالت تخت مادر جان که نام کوچه یادم هست، لبم تا می‌خورد برهم سلام کوچه یادم هست. خیالت تخت یاد صحبت همسایه ها هستم، هنوز آن صبح و بعد از ظهر و شام کوچه یادم هست. یا موقعیت دیگری که یک مکالمه تلفن هست در واقع، و شاعر این رو توصیف میکنه.
صدایت از تلفن میرسد فقط گوشم، تو حرف میزنی و جرعه جرعه می نوشم. تو حرف می زنی و داغ داغ داغم من، تو نیستی که ببینی چقدر می جوشم. به من از آن طرف خط چقدر نزدیکی، سلام می کنی و می پری در آغوشم. سلام، سرد شده روزگار من، گل من، برای من نگران نیستی چه می پوشم؟ چگونه ای چه عجب شد که یاد من کردی، منی که بیشتر از مرده ها فراموشم. صدا صدای تو بودین، خود خود تو هنوز نکرده باورم ما اتاق خاموشم.
و از این دست شعرهایی که حاصل تجربه های زیسته شاعر هستند در کارنامه عباس چشامی بسیار زیاد هست. و جالب این که این تجربه ها همه در یک ساحت خاص خلاصه نمیشه. ما گاهی شاعرانی داریم که این تجربه ها رو بیان میکنن، منتها تجربه هاشون فقط مثلا تجربه عاشقانه است، یا فقط تجربه مثلا مسائل اجتماعی هست، یا تجربه حالات و آنات شخصی خودشون هست. این که تنوع داشته باشه این چشمنداز ها خیلی مهم هست. و ما به عنوان پایان سخن یکی از غزل های زیبای عباس چشامی را که بنده بارها این را در فصل بهار و به مناسبت های ایام نوروز استفاده کردم در جاهایی یا با خودم زمزمه کردم، خدمت شما میخوانم. این مهم هست که مزرعه شاعر تک محصولی نباشه، بتونه شعرهایی داشته باشه که در موقعیت های مختلف آدم ها از اونها استفاده میکنن. در هر زمانه برای هر موضوعی ما بتونیم به سراغ مجموعه این شاعر بریم و دست خالی عمدتاً بر نگردیم. آمد بهار، تازه کن داغ پارسا، نو شد جهان کهنه و فرقی نکرد حال. آمد بهار تا که به یادم بیاورد از سنگ روزگار، نه پر دارم و نه بال. آه ای پرنده ها، چه بخوانم به جانتان، هم از جنوب سوخت جانم هم از شمال. گفتیم روزی دل وامانده از خدا، یک چشم عاشقی است نمی آورد زوال. عاشق نشد، بهار رسید و زمان گذشت، ای دل به چشمهای عقب مانده گل و مال. حالا جواب زردی ما را که می دهد، ای روزهای رفته که گفتید بیخیال. و حالا اتفاقا بد نیست به مناسبت این مصرع هاشا تو را نفریبد این استخوان درشتم، بنده یک مطایبه را هم عرض بکنم که نسبت به عباس چشامی گاهی رخ می‌داد و در شعرهایی که حالت متایبه یا اخوانیه داشت و بچه‌های شاعر نسبت به هم می‌سرودند هم رسوخ کرده بود و اون قد و قامت بلند عباس چشامی است. بنده خودم یک شعری داشتم که بد نیست این را هم اینجا نقل بکنم که یک تنوعی هم بشه. شعری است که گفتم که هر روز می شویم کمی کارمندتر. شعر یک مقدار آلوای طنز داره. هر روز می شویم کمی کارمندتر، یا دور از جناب شما گوسفندتر. بعد در یک جایی گفتم که زمانه ما زمانه ای است که همه آدم ها هم قد و هم تراز هستند، بر جسته و شاخص کمتر داریم. امروز روز رویش مردان هم قد است، تنها چشامی است کمی قد بلندتر. که بعد اینجا پاورقی زده بودم و پاورقیش هم یک بیت شعر بود و به این گونه بود که البته محسن وطنی هم رقیب اوست، از ارتفاع سهم زیادی نصیب اوست. که در واقع هم در بین نسل شاعرانی که محسن وطنی و عباس چشامی به اون تعلق داشتن، این دو نفر از همه سر بودن از لحاظ قد و قامت و البته از لحاظ شعر و کیفیت شعر و حسن خلق هم همچنین. حالا این رو در حاشیه عرض بکنم که شاید یکی از دلایلی که شعر عباس چشامی ساحات مختلف زندگی رو در بر گرفته و به تجربه های شخصی و حالات و آنات روحی خودش بسیار پیوسته است و تجربه های زندگی او، این هست که شاعری سفارش پذیر نبوده به اون معنی که همیشه در کنگره‌ها و جشنواره‌ها باشه. البته خب شرکت داشته در بسیاری از این جشنواره‌ها و مقام هم آورده، ولی از اونهایی نبوده که همیشه تریبونی و جشنواره‌ای باشه. کسانی که شاعران تریبونی و جشنواره‌ای هستن و در همه جا هستن، در همه جا شرکت میکنن، طبیعتاً شعرشان یک مقداری به تعبیری کانالیزه میشه در مضامین و مسائلی که در این جشنواره‌ها انتظار میره شعر بسراین. یعنی میبینی بیشتر شعرهاش در مسیر او توقعات و انتظاراتی هست که رسانه یا محافل و مجامع و جشنواره‌ها از شاعر دارن. و عباس چشامی کسی است که عمدتاً در خلوت خودش زیسته و شاید از این جهت یک مقدار هم به او ظلم و ستم شده باشه، به این معنی که در اون مقدار و اون قد و قامتی که شعرش داره، نام او کمتر در سر زبانها بوده، در رسانه ها، در محافل و در مجامع. و به هر حال از یک جهت میتونیم بگیم ستم، ولی از یک جهت میتونیم بگیم یک موقعیت والا، این که شعرش متکی به شخص خودش هست، نه متکی به موقعیت های بیرونی.
تو نیستی احوال بهانه جویی دارم، به خانه بر میگردی چه آرزویی دارم. چه کرده ای با خانه، شدم از او دیوانه، نه اعتنایی دارد نه گفتگویی دارم. به بوی نامت شب را ورق ورق گردیدم، مگو چرا گردیدی دل مگویی دارم. کسی به در خواهد زد، خدای من آیا اوست؟ صدای پایی آمد، چه ها چه هویی دارم. مپرس از من ای گل، مگو مگو در چشمت، هنوز رنگی دارم، هنوز بویی دارم. چرا چنین میگویی؟ چرا چنین میگویی؟ حرام من گیسویت، اگر ز تو ناشکری به قدر مویی دارم.